بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 7، اذا وجد فی العین المستعجره، اذا وجد المستعجر فی العین المستعجره عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به، فإن کان مما تنقص به المنفعت فلا اشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ والابقاء، و ظاهر عدم و جواز مطالبت العرش فله الفسخ او الرضا بها مجانا. فقط اشاره کردم چون اون وجود رو گفتیم سیره‌ای نداریم که روشن باشه، به وجود نکاتش اشاره کردم. فله الفسخ او الرضا بها مجانا. بله بله، مختصرش رو کردم، تو به مختار خودمونم گفتم، چون ما گفتیم اگر قائل به صحت باشیم آیا وظیفه کی هست اون رو ما نمیدونیم، منتها خودش میتوانه بره دنبال تأمین معاش خودش و بعدم ضامن نیست. فلهو الفسق او رضا به ها مجانم. مرحوم سید در اجاره اعیان فرموده ما اگر یک عینی را اجاره کنیم و بعد این عین معیوب در بیاد، یعنی معلوم بشه قبل العقد اجاره این عیب را داشته و بعدم ما جاهل بودیم، یعنی با علم اقدام نکردیم، مرحوم سید این عیب را به سه قسم، سه دسته تقسیم کرده. الان این فرعی که خوندیم مربوط به قسم و دسته اوله. گفته این عیبی که در عین مستعجره هست این سه صورت رو داره. خب پس اصل مسئله در هر سه صورت مشترکه، و اون این که عیب سابق بر عقد بوده و این که در حین عقد مستعجر جاهل بوده، عالم به عیب نبوده. سه صورت سید می‌فرماید داره. صورت اول اینه که منفعت اون عین چیه؟ تقلیل پیدا میکنه، قلیل میشه، کم میشه. مثلا ماشینی رو اجاره کرده، این ماشین یه خصوصیتی داره که وقتی سرعت میگیره داغ میکنه، اینو هم داغ درست یا نه، این میشه موتور جوش میاره، جوش میاره. خب این مجبوره که همیشه چیه، باید دون سرعت متعارف باید را بره. مثلا اگه به 100 حرکت بکنه این جوش میاره، باید همیشه مثلا زیر 100 حرکت بکنه تا هیچ وقت جوش نره. اما خب متعارف اینه که 120 110 مثلا چیه حرکت میکنم، حالا 100 نگین 70 بگین که خورده اختلاف روشن تر باشه. این تا 70 خب خوبه، جوش نمیاره، اما وقتی به 70 میرسه چیه؟ جوش میاره. خب در اینجا این عبر از اول داشت این ماشین، این ماشین سرعت نداره. یا اصلا یک چیز دیگه بگیم، اصلا خود ماشین سرعت نمیگیره، ماشین از 70 بیشتر سرعت نمیگیره، اصلا خود ماشین داره اصلا یه عیبی پیدا کرده که نهایت سرعتش شده 70، یه بیشتر از 70 نمیره. خب این طبیعتا در انتفاع ما اثر میذاره، چون سرعت متعارف تو جاده بالای 70ه، 100 میرن، حدود 100 میرن، اما نه اینکه کسی با 70 دیگه تو جاده حرکت نمیکنه. طبیعتا انتفاع ما چیه؟ تقلیل پیدا کرده. خب در این صورت یه سوال اینه که آیا میتونه فسخ کنه یا نه. سوال دوم اینه میتونه اصلا فسخ نکنه، بگه آقا ما به تفاوت رو به من بده، چنین ماشینی چیه، چنین ماشینی اجارش مثلا نصف ماشینیست که چیه حرکتش خوبه، ماشینی که با سرعت 70 میره خب طبیعتا طالبش کمه، باید نصف قیمت اجاره بدن تا مشتری براش چیه پیدا بشه. بله خب آدم با 70 که میشه تو جاده حرکت کنه، این میشه، یعنی خیلی خسته کننده است. خب پس سوال اول اینه که میتونه فسخ کنه یا نه. سوال دوم اینه که میتونه مطالبه ما به تفاوت رو بکنه یا نه. اما سوال جواب از سوال اول خدمت شما عرض کنم که آیا حق فسخ داره یا نه. این دقت کنید، یه صورت رو باید از مسئله خارج کنید، اون صورتی که مقبول شده. خب اونجا واضحه که چیه؟ حق فسخ داره، چون به جهت این که مقبول شده، خیار قبلش سر جاشه. ایره مثلا اجاره کرده 100,000 تومان، اجرت چین ماشینی چقدره؟ 50,000 تومان مثلا. این 100,000 تومان خب توی اجاره مقبول شده مسلمه. خب در اون شکی نیست که در صورتی که مقبول باشه لااقل خیار قبل نره داره. اما در صورتی که مقبول نشده، نه اجرت این ماشین 50,000 تومان بوده، اونم بهش 50,000 تومان اجاره داده، نه 100,000 تومان. اما اون موقعی که بهش اجاره داد به عنوان یک ماشین سالم بهش اجاره داد. اما خیار قبل در همه معاوضات و معاملات هست، این میشه مقبول. میشه وقتی که مقبول شد میتونه فسخ کنه از باب قبل، اون از محل بحث فعلا بیرونه. اما مقبول هم نشده، دید ماشین خیلی ارزونی بهش اجاره داده، 50,000 تومان، نصف قیمت همه جا. اما بعد که اجاره کرد دید نه با این ماشین عیب داره، اصلا سرعت 70 به بالا دیگه نمیره، فقط تا 70 سرعتش. خب در این صورت آیا حق فسخ داره یا نه؟ سید و مشهور و همه فرمودن این حق فسخ داره. خب این حق فسخش بر چه اساسیه؟ یعنی از چه باب حق فسخ داره؟ گفته شده که این حق فسخش برگشتش به تخلف شرطه. یعنی اون وقتی خریده شرط ارتکازی داشته که مبنی بر سلامت این رو معامله و اجاره میکنه و اون سلامت تخلف شده، این فاقد سلامته. این مقدار درسته، منطق اگر یادتون باشه قبلا ما گفتیم، این که قبلا گفتیم این بود که ماها چون همه خیارها رو به یک خیار برمیگردیم و اون خیار شرطه، خب این خیار مبنی بر سلامت فایده نداره، باید حتما یه خیار دیگه یک چیزی باشه و اون اینه که در صورتی که وصف سلامت نداشته باشه من حق چیه؟ فسخ داشته باشم. وقتی که این شرط شد اون شرط اول دیگه لازم نیست، این دوتا شرط لازم نیست داشته باشه، یکی این که من میخرم یا اجاره میکنم مبنیاً علا سلامت، و شرط دومم اینه که اگر سلامت نباشه حق فسخ داشته باشم. پس این بنابراین این شرطش از باب حق فسخش از باب خیار شرط، نه خیار تخلفشه. این قرد پس چرا در معاملات شرط میکنم؟ اگه این شرط ها اثر نداره پس چرا شرط همه شرط به قول شما شرط فسخ هست، شرط حق الفسخ هست، ارتکازه. این رو دقت کنید، شرایط دیگر را از این جهته که تکلیف آوره. مثلا من شرط میکنم به شرط خیاطت، خیاطت تکلیف آوره، یعنی بر مشروطون علیه واجبه شرعن چیکار کنه، کما اینکه عرفن هم و غلاءن هم واجبه که باید عمل بکنه به اون خیاطت. اما اینجا سلامت فعل نیست. بله من وقتی شرط خیاطت کردم بر اون مشروطون علیه شرعن و عرفن واجبه که چیکار بکنه؟ خیاطت کنه. اون از این جهت که خواستم اون مکلف بشه. اما این شرط ارتکازی دوم رو هم دارم که اگر از اون شرط تخلف کردی در این صورت حق فسخ داشته باشم، یعنی در صورت چی؟ عدم الخیاطه حق فسخ داشته باشم. فایده داره، میتونه الزامش کنه طرف شر، آدم متدینیه، میتونه الزامش کنه، میتونه حبسش کنه، میتونه این کار رو بکنه تا او انجام بده حتما. اگه این شرط ارتکازی نباشه برش این نمیاد. خوب دقت کنیم، یه اشکال در اینجا دقت کنیم. پس اسم این رو بگیم کسی بذاریم شرط تخلف شرط. چرا؟ چون درست شرط کرد که من حق فسخ دارم، موضوعش چی بود؟ تخلف شرط بود. پس اسم این خیار رو بذاریم خیار تخلف شرط. بازم گفتیم اسمش خیار تخلف شرط نمیشه. چرا؟ چون اصلا میتونه شرط نکنه، شرط خیانت نکنه، اما شرط دوم رو بذاره، بگه آقا من حق فصل دارم در صورت عدم خیانت تو. شرط خیانت نکرده، شرط نکرده که تو لباس من رو بدوز، گفته من حق فصل دارم اگر تو لباس من رو ندوختی، اشکال نداره، بر او لازم نیست خیانت بکنه. اما در ظرف عدم خیانت چیه؟ در ظرف عدم خیانت میتونه فصل کنه. این نکته بوده که در ارتکاز فقها شرط محرم شرط خیار رو از بین نمیبره، میگه شرط میکنه من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه یک بطری شراب بخوری، به شرط اینکه شرب خمر کنی، شرط میکنه برایش، به شرط شرب خمر بهش میفروش، اونم قبول میکنه. خب آیا بعد از این شرط بر او شرب خمر حلال یا حرام؟ خب معلومه حرامه، با شرط که حلال نمیشه، واجب که هیچی، حلال هم نیست، بر او شرب خمر حرامه. منتها اگر شرب خمر نکرد چیه؟ من حق فصل دارم. این حق فصل هم از کجا در آمده؟ از اون شرط ارتکازی. شرط کردم من حق الفصل دارم در صورت عدم شرب خمر. آره. لذا اگر او فعل حرام رو مرتکب شد، شرب خمر کرد، من دیگه حق فصل ندارم. پس در موارد شرط محرم نکتش اینه که اون شرط ارتکازی هست، اون شرط ارتکازی موضوعش این بوده که در ظرف عدم شرب خمر من حق فصل دارم، اونم قبول کرده. دو تا شرط کردم، یکی این که مشتری شرب خمر کنه، یکی این که من حق فصل داشته باشم، و او هر دو شرط قبول کرده، منتها شرط اول لغوه، بی خود قبول کرده، اثری برش بار نمیشه. فقط یه اثری که داره چیه؟ در صورت عدم شرب خمر. اگرم شرطی میکردم از اول میتونستم بهش بگم، بگم این رو میفروشم و در ظرف عدم شرب خمر من حق فصل داشته باشم. نه، المؤمنون عند شروطهم، شروط شرعی رو گفتیم، اینو یه بار دیگه هم گفتم، المؤمنون عند شروطهم کاری به شرط نتیجه نداره، فقط به شرط فعل داره. اون شرط ارتکازی شرط نتیجه سا، این شرط شرب خمر شرط فعله. وقت المؤمنون عند شروطهم منصرف از چی هستش؟ از شرط محرم. اما نسبت به شرط نتیجه گفتیم اصلا نمیگیره، شرط کاری به شرط نتیجه نداره. آره، فقط ناظر به شرط فعله. چی؟ خب میتونم اولا تکلیف آور باشه، میتونم الزامش کنم. که چی؟ نه، اوغلا هم تکلیف آوره. یعنی اوغلا بر او اوغلا تکلیف دارم، یعنی بر او واجب است، یعنی من میتوانم او رو الزامش کنم و در صورت تخلف اوغلا میتونن او رو مؤاخذش کنن، مجازاتش کنن، الزام آورم هست. این نسبت به حق فصل، پس برمیگرده به خیار شرط. میریم سراغ سوال دوم. سوال دوم چی بود؟ سوال دوم این میگه میتونه مطالبه حق عرش بکنه یا نه. این که میگه مطالبه عرش بکنه، دقت کنید، تارتن مقبون شده، اجاره کرده چقدر؟ به 100,000 تومان. اجرتش چقدر بوده؟ 50,000 تومان. مطالبه میکنه که 50,000 تومان به من برگردون. صورت دوم اینه که نه، مقبول نشده، اجاره کرده 50,000 تومان، ولیکن این ماشین نصف چیه؟ قیمت هستش. بهش میگه آقا 25 تومان رو به من برگردون. یعنی ما به تفاوت بین معیب و سالم چقدر؟ 2-1. ولو این 50 تومان اجاره کرده، این که 50 تومن اجاره کرده به عنوان سالم بهش داده، 50 تومن اجاره کرده، بعد معلوم شده معیب بوده، معیب نسبت به سالم مورد توافق که 50,000 تومن، میشه 25,000 تومن. این عرش مختص جایی نیست، ما به تفاوت دقت کنید، ما به تفاوت مال جایی نیستش که مقبول شده باشه. حتی اگر مقبول نشده باشه میتونه ما به تفاوت رو مطالبه کنه. بگه آقا ما به تفاوت سالم به معیب 2-1 یا 1-2 نصف مبلغ رو به من برگردون. میتونه مطالبه کنه یا نه؟ اینو دقت کنین. یه نکته قبل از اینکه جواب این سوال بدم، این حق المطالبه رو میخوام معناش کنم. این حق المطالبه معناش چیه دقیقا؟ چون جماعتی از علمای ما گفتن بله حق المطالبه داره. مشهور بین علما چیه؟ حق المطالبه نداره. این اصلا حق المطالبه دقیقا معناش چیه؟ ببینید، این درش بحثی نیست که او اشتغال ذمه نداره. یعنی اگر این ماشین 50 رم به 100,000 تومان به من اجاره داد، مالک تمام اون اجرت شد. اونطور نیست که به من بدهکار باشه. کما اینکه در مقبون و قبلم این گفتن و درستم هست، من اگر جنسی ره 1,000 تومان قیمتش خریدم به 100,000 تومان، جناب بایه مالک 100,000 تومان تماما میشه، چیزی به من بدهکار نمیشه. دقت کردید؟ هیچی به من بدهکار نیست، معامله صحیح و درست. فقط من که در این قصه مقبول شدم حق فصل دارم. پس مراد از مطالبه عرش اگر قائل شدیم، معناش این نیست که او بدهکار منه ها، نه، این مفروغ عنه که او بدهکار نیست. خب پس این که من حق دارم برم بگم به من بده، یعنی چی حق دارم برم به من بگم این بده؟ معلومه که بر من جایزه برم بهش بگم آقا، ازش درخواست کنم شما بیا ما به تفاوت بین سالم و معیب رو به من بده. اصلا این گداها میگه چیکار میکنن؟ این گداها پول میخوان بدون اینکه شما معامله شده باشه. میگه تکدی حرامه در شریعت. دستش جلو طرف میگیره میگه آتو 10,000 تومان به من پول بده. ببینید، ما وقتی میگیم تکدی حلاله یا حرامه، دقت کنید، یعنی خود این عنوان از محرماته. وقتی میگیم شرب ما حلاله، یعنی این عنوان از محرمات نیست. بله، آره، منتها تکدی گاهی مصداق یک عنوان دیگه حرام میشه. خب بله، حدک اون اشکال نداره، هیچ کسی قائل نیست. تکدی از عناوین محرم در شریعت نیست. شرب خم از عناوین محرم است. همین شرب خم گاهی واجبه، نه تنها حرام نیست، نه تنها جایزه، حتی بر من واجب شرب خم کنن. وقتی میگیم شرب ما حلاله، یعنی از عناوین محرمه نیست، اما همین شرب ما گاهی وقتا بر من میشه چی؟ حرام میشه. این عنوان خودشه، به عنوان خودش. خب تکدی که حرام نیست. کسی میاد پیش شما میگه 10,000 تومان من پول بده، این بیچاره که کار حرامی انجام نداده که. پس این که میگیم حق مطالبه داره معناش چیه؟ خب معلومه ما از هر کسی مطالبه معامله نکنیم چیه؟ مطالبه کردن جایزه. از کسی پول بخوایم بگیم آقا پول من بده، یا مثلا یه خانه رو خریدیم، بعد بریم بگیم بایه بگیم این ثمن این خانه رو که از من گرفتی بیا به من برگردون. خب معلومه آره، چرا میخوام بگم پس مراد جواز نیست. پس مراد از حق المطالبه جواز نیست. میخوام معنا کنم حق المطالبه یعنی چی؟ یعنی مراد از حق المطالبه مراد چیه؟ پس بنابراین من میتونم برم جایز مطالبه کنم، هیچ اشکالی نداره. پس مراد از حق المطالبه جواز نیست. خب پس مراد از حق المطالبه اینم نیستش که بعد از مطالبه او ذمه‌اش به من بدهکار بشه. یعنی میرم میگم آقا شما بیا ما به تفاوت معیب رو به من بده. تا گفتم ما به تفاوت معیب رو بده، اون ما به تفاوت رو تو ذمه‌اش به من بدهکار بشه، اینم نیستش. یعنی اون ما به تفاوت رو به من بدهکار نمیشه. خب معلومه ولو فرضاً گفتیم ما حق المطالبه داریم، معناش این نیست تا مطالبه کردم اون به من بدهکار میشه. پس فرض کنیم که فصل نکرده. اینا که میگن حق المطالبه داره دو دسته شدن. عده از فقها گفتن این حق المطالبه عرش، یعنی ما به تفاوت رو داره. مشهور گفتن نداره. حالا قبل از اینکه جواب بدیم داره یا نداره، میخوایم ببینیم معنای حق المطالبه چیه. دقت کنید، این خیلی مهمه تو بحث ما. این که میگن حق مطالبه داره معناش چیه؟ حق یعنی جایز مطالبه. خب معلومه جایزه، ولی تکدیگری میشد حرام. تکدی از این چیز جز مطالبه مال از کسی که بدهکار نیست نیست، اصلا معناش همینه. خب مالی رو که مستحقش نیست میره مطالبه میکنه. پس این که میگن حق المطالبه، این تو نیست تا من بهش گفتم آقا ما به تفاوت رو به من بده، او بلافاصله اونا که قائل به حق المطالبه هم بدهکار بشه. مرادشون چیه از حق المطالبه؟ معناش اینه که بعد المطالبه بر طرف مقابل پرداخت و ادا واجبه. پس ببینید وقتی میگیم گدا حق المطالبه نداره، معناش اینه که بعد از مطالبه گدا ادا دیگه بر من چیه؟ پرداخت واجب نیست. اما در اینجا من حق مطالبه عرش دارم، مراد اینه تا مطالبه کردم، نه اینکه او بدهکار بشه، نه ذمه‌اش مشغول نمیشه، اما بعد از مطالبه من بر او ادا یعنی پرداخت اعطا واجبه، بر او اعطا واجبه. مرادشون اینه. بله؟
اگه پرداخت نکنه
مدیون نیست.
نه
ذمه‌اش مشغول نیست، فقط چیه؟ فقط ترک واجب کرده. من میتونم او رو الزامش کنم. وقتی که از موارد الزام، یعنی من میتونم او رو ملزمش کنم که چیه؟ بیاد حق من رو پرداخت کنه. دیگه لذا تقاص نمیتونم بکنم، فقط میتونم به او بگم. مثل این که جایی که من تقاص مال جایی است که ذمه باید مشغول بشه حتما، دیگه تقاص نمیتونم بکنم. ببینید این رو دقت، این رو تصریح نکردن، این تصریحی نکردن اینا که قائل شدن، اما از حرفایی که زدن ارتکاز خونی میکنیم. ارتکاز اینها از حق المطالبه این بوده که در طول مطالبه من بر او واجب است که چیه؟ ادا کنه. شبیه نفقه بر غیر از زوجه، زوجه اشتغال ذمه است، اما اولاد آره، مثل نفقه حیوان، نفقه حیوان بر ما واجبه. مثلا اگه مرغی یا خروسی داریم بر ما واجبه که خورد و خوراکش بهش بدیم، نمیتونیم گرسنه نگهش داریم، آره بر ما واجبه. خب پس مرادشون اینه. اینا قائلن که حق المطالبه داره، کسایی که قائل شدن حق المطالبه داره. عرف هم همین نگاه میکنه. ببینید عرفی که میگید شما، مراد عرفی که این چیزا رو اصلا متوجه نیست. آره متوجه نیست، یعنی اگر بهش متوجه کنیم میفهمه. لذا شاهدش هم برای این مطلب اینه. به عرف بگیم خب حالا این نداد ما به تفاوت ره، مرد، شما میتونی بری از ورثش بگیری یا نمیتونی؟ نه، اگر آدم با حیایی باشه به این بند خدا گفت آقا ما به تفاوت رو به من بدی. این خیلی مهمه ها، یعنی لذا در خیار قبل گفتیم این بحث ره که میتونه مطالبه ما به تفاوت رو بکنه یا نه. میگه آقا من مقبول شدم، اما فقط ما به تفاوت رو به من بده، من فسخ نمیخوام بکنم. تو این خانه رو که به ما یا ماشین رو که به من فروختی، یک کلاه گشادی سر ما گذاشتی، یک 100 میلیون به ما چیه؟ گران فروختی. فقط همین 100 میلیونی که اضافه گرفتی به من بده. اونم میگه برو پی کاره. اینایی که قائلن که حق مطالبه نداره، اما اینایی که قائلن حق مطالبه داره بر او واجبه که بده. اما اگر مرد، وقتی بمیره دیگه نمیتونه بره سراغ ورثه، به ورثه بگه بر پدرتون واجب بود که 100 میلیون به من بده و نداد، بله بر او واجب بود که بده. مثل این که من نذر میکنم، دقت کردین؟ من نذر میکنم که به شما 100 میلیون بدم، بر من واجبه. منتها فرقش با حق المطالبه اینه که در مورد حق المطالبه شما شرعاً میتوانید الزام کنید طرف را، اما در غیر حق المطالبه که الزام نمیتونید بکنید. من نذر کردم لله علیه که به شما 100,000 تومان بدم. خب شرعاً بر من واجبه چیه؟ 100 تومان بدم. شما در اینجا دیگه نمیتونید چیکار کنید؟ الزامم کنید. لذا میگیم حق المطالبه نداره. در حق المطالبه در واقع چی افتاده؟ در واقع یکی تکلیف افتاده و حق الزامم باید داشته باشم. من اونجایی که نذر کردم شرعاً واجبه به شما پول بدم، اما شما رو نمیتونم الزام کنم، شما رو نمیتونم مجبورتون کنم که چیکار کنید؟ بیاد به من 100,000 تومان بدین. لذا میگیم باز حق المطالبه نیست. خب در اینجا اینا قائلن که حق المطالبه است، بعضی ثابته. خوب دقت کنین. چی؟ نه نذر کفاره اینا فقط تکلیفه، در نذر و کفارات اینا همه فقط تکلیفه. بله، اما دقت کنین، اما وقتی که من نذر کردم طرف دیگه حق الزام من رو نداره. خب این هایی که گفتن آقا حق المطالبه داره، دلیل اینها چی آقا؟ دلیل اینا دو تا کلمه، سیره عقلا. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مطالبه کرد ما به تفاوت ره، خوب دقت کنید، ما به تفاوت ره طلب کرد، اندل عقلا ملزم است که به من ادا کنه و من میتونم اون رو چیکار کنم؟ بر ادا الزامش کنم. عنایت شد؟ خب اینا دلیلشون اینه. آیا این دلیل درسته یا نه؟ این رو دقت کنید. دلیل اینا فقط دو تا کلمه، سیره عقلا. اگر با هم هم تلفظ بشه میشه یک کلمه، سیرت العقلا. فقط دلیلشون سیره است که گفتن من حق مطالبه دارم، یعنی در طول مطالبه عقلاً اون شخص ملزم است و عقلا حق الالزام رو برای من قائلن. درست؟ این آیه کلام تمامه یا کلام تمام نیست؟ اینه نقدش، دقت کنین. اشکال اول برای این کلام، از اینا سوال میکنیم که در سیره عقلا ثابته، در سیره عقلا ثابته، جاییست که مقبول شده یا جاییست که مقبول نشده؟ مثلا من مقبول نشدم، من 50,000 تومن این ماشین رو اجاره کردم اما قیمت معیوبش 50 تومنه، قیمت سالم 100 تومنه. آیا واقعا چین سیره ای داریم که من برم او رو ملزم کنم بر چی؟ 25,000 تومن به هم برگردونه. دقت کردید؟ آیا واقعا چین سیره ای رو ما داریم؟ این سیره نیست. نهایت این سیره اگر هم ثابت باشه فقط در کجاست؟ در جاییست که من مقبول شدم، یعنی من این 50,000 تومن اجاره کردم 100,000 تومن و در واقع قیمتش چی بوده؟ 50,000 تومن. پس اولا این سیره ای که میگن، دقت کنین، این سیره ای که میگن، این سیره چیه؟ در موارد عدم قبل ارتکاز من هم میگه نیست این سیره. از که رفقه هم توقف دارن، نه؟ خب نتیجهش با عدم یکی میشه. نتیجه اولیش یکی میشه. خب میشه ها؟ نه نتیجهش یکی میشه. شما دیگه هم پس شما میگین وجدان عدم میشه، یا عدم الوجدان یا وجدان العدمه که نتیجه یکی میشه. اما در جایی که مقبول شده، یعنی 100 تومن اجاره کرده و قیمتش چقدره؟ 50 تومنه. خوب دقت کنین، قبول کردیم بله اندل عقلا میتونه الزامش کنه که چی؟ بپرداز، و اون ملزمه به پرداخته. سوال اینه که شرعا دلیلتون چیه؟ چون اینا در دستگاه شرعی هستن، این وجوب رو از کجا شارع امضا کرده؟ باید در مرعا و منظر شارع باشه. دقت کردیم؟ در مرعا و منظر شارع باشه و شارع با سکوت خودش یه ایره امضا کرده باشه. بسیار خوب. عقل عقلاً واجب، عقلاً واجب، من حق الالزامم دارم، من اگر الزامش کردم ظلم نیست. سوال اینه چرا شرعاً بر من واجبش 50,000 تومن بدم؟ دلیلتون چیه؟ لذا در نزد این آقایین اثبات نمیشه که حق العرش شرعی باشه، یعنی شرعا ملزم باشه و واجب باشه به چی؟ به ادا. نهایتش عقلا واجبه. نه، المؤمنون عند شروطهم شرط ارتکازی گفتیم شرط فعله، شرط فعل باید این باشه. اگر بش اینو میتونیم یه دلیل قرار بدیم که یک شرط ارتکازی است که عند المطالبه اون پرداخت کنه. نمیدونم این شرط ارتکازی رو بکنیم، آیا واقعا این شرط ارتکازی هم هست؟ اگه این شرط ارتکازی باشه قبول میکنیم، این شرط ارتکازی باشه که عند المطالبه من چیه؟ این مبلغ رو میدم، یعنی من ملتزم میشم. ظاهرش این کمچه التزامی نیست.
اگه معامله به عنوان حق باشه،
میگم ادامه داره، همین حق رو میخوام بگم. این روی مبنای آقایون تمام نیست. بله روی مبنای ما تمامه. مبنای ما چیه؟ مبنای ما گفتیم آقا ظلم از محرماته، هر جا که ظلم صد کنه از حرامه. عدم پرداخت اگر شرعاً عقلاً ملزم باشه و این حق الزامم داشته باشه، عدم پرداخت میشه مصداق چی؟ ظلم، ظلم میشه حرام. اینو ما قبول کردیم، رو مختار خودمون قبول کردیم، اما این مبنای ماست، نه مبنای فقهای ما. لذا پس دو تا اشکاله. اشکال اول اینه که این دلیل شما اخص جایی که مقبول نشده حق مطالبه نداره، و در جایی که مقبول شده بسیار خوب، اندل اقلا ملزم است و اونم حق الزام داره. اما چرا وجوب شرعیش از کجا میگی؟ که شرعن هم واجب پرداخت کنه.
علما در بحث حق هم
امضای شرعی رو امضای هم. لذا حق و تألیف ره به هر شکلی که شما نگی، حتی به اشکال عجیب و غریبه خواستن این حق را ثابت کنن. حتی بعضی ها گفتن این حق التالیف از باب حیازته، چون این شخص مؤلف مطالب رو حیازت کرده و حیازت در اسلام مملکه، پس این هم مالک اون مطالبه. حتی این مطالب عجیب و غریب هم گفتم. دقت کردیم؟ آره. ماها نه، ماها چون مطلق ظلم رو حرام میدانیم، بله اگر این ملزم باشد یک، و اون حق الزام داشته باشه دو، عدم پرداخت میشه مصداق ظلم و این در شریعت حرامه. این هم از نکاتی است که این عنایت نشده. بعضیا گفتن همین مقدار حق عرش داره، اما وارد مطلب نشدم. پس بنابر این، اما این که عقلا حق داره در صورت قبل نشه گفتیم این حق هست، یعنی به صورت جزمی نگفتیم، اما به صورت ظن خیلی قوی که این حق عرش بعید نیست داشته باشه.
اگر از لوازم هموالکی همراه عقد باشه، اون احل الله البیع یا الله شروطن که عقد رو میگیره، اون لوازم همیشگیشو نمیگیره؟
نه دیگه، دوتا فعله. اون میگیم به حلاله. بله المؤمنون عند شروطهم گفتیم التزامات به فعل در ضمن عقد اون فعل واجب میکنه شرعا. بله اگر این ارتکاز این حق باعث بشه که اون ملتزم بشه در ضمن عقد، که اگر تو مطالبه ما به تفاوت کردی من ملتزم به ادایم، اما این دور از ذهنه، یعنی هیچ این التزام ارتکازی نداری. اگر این التزام باشه از باب المؤمنون عند شروطهم وفاش واجبه. ما فقط یه راه داریم و اون اینه که مصداق ظلم کنیم و قائل بشیم که ظلم چیه؟ حرام مطلقا. هازا تمام الکلام در این صورت عیب، در این عیب در صورت اولش. دو صورت دیگهش باقی میده که بعد میاد. چی؟ ظاهرا ارتکاز روشن نیست.